گزینه خوبی هست یا نه. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 هست. از طریق سامان پیام کوتاه 3102 هم میتونید با ما در ارتباط باشید.
خواستم از خانم دکتر سوال کنم که در یک خانم 71 ساله اگر چند تا آزمایش ERP بالا باشه اما ESR خوب باشه، متعادل باشه، مشکل میتونه چی باشه؟ چون در قربالگری که چک میکنیم از ایشون دائم این فاکتور خونی ERPشون بالاست.
مادر 67 ساله است. تقریبا تو 3 هفته است پام پیچ خورده، شکسته. تو وقت خوابم راه میرم نمیگم، اما دکتر من ویتامین ای داده، ای یه روز درمیون بخورم، کلسیوم هم داده. نمیدونم چی کار کنم، هی فشارم میره بالا میاد پایین، همش اونا رو بگذره. بخورم این ویتامین ای رو یا نخورم؟ به شکستگی فایده داره یا نداره؟
در یه خانم سالمندی که مشکل دیابت داشته، که مشکل کلیوی پیدا کرده، تست هم داده بودن ولی این تو تست مشخص نشده علت چی بوده.
راجع به قربالگری سنین بالا میفرمایید واقعا لازمه رژیم غذایی مرتب، سلامتی خودم رو حفظ کردم و به همه عزیزانی که هم سن سال من هستن حتما از قربالگری و مراجعه به پزشک دریغ نکنن، خودشون سالم نگه دارن، چون ما اگر سالم باشیم اطرافیانمون در آرامش بیشتری هستن. روزگار رو بگذرونیم که مزاحم بچه هامون نشیم که بخوان اونها مشکلی براشون پیش بیاد.
برای فشار خونی ها پیاده روی مفیده یا نه؟ اگر توصیه دیگه دارن برای افرادی که فشاریان و چرب خون دارن و قند خون، یه بایت ها و نبایت های هست و در باره تغذیهشون توصیه بفرمایید.
ممنون از دوستانی که تماس گرفتن. فکر می‌خوام دکتر اینجا دیگه الان وقتش رسیده که راجع به دیابت و حالا فشار خون و کنترل قند خون، فشار خون، چربی خون برای ما بفرمایید. اما سوال اول رو اجازه بدیم پاسخ بدیم. از 71 ساله که راجع به CRP و ESR گفتن،
بله ایشون که CRPشون مثبته باید حتما توسط یک پزشک معاینه بشن ببینیم ممکنه حالا یک عفونت ادراری مزمن وجود داشته باشه، باید ببینیم چه مسئله مزمنی وجود داره. البته CRP توی عفونت ها در فاز حاد بالا میره. به هر حال ایشون توصیه میشه که حتما یک پزشک متخصص عفونی ایشون رو معاینه کنن.
بله.
در مورد
مادر عزیزی که گفتن پای من پیچ خورده، سوالشون راجع ویتامین ای بود، کلسیم هم دادن بهشون اما فشارشون هم مطرح کرده.
در مورد خانمی که 67 سالشون بود و پاشون شکسته بود، به هر حال توی سالمندان اولین توصیه‌ای که داریم اینه که مصرف شیر و لبنیات و کلسیم کافی داشته باشن، یعنی جزء توصیه های تغذیه‌ای و لایف استایل سالم اینه که خیلی داره. از سالمندان متاسفانه اصلا بعضیاشون میگن حالا به علت مشکلات گوارشی، گاه هم به علت وجود یبوست، مصرف شیر و ماست خودشون رو محدود میکنن و این باعث میشه که پوتی استخوان توی اونها تشدید بشه و میزان شکستگی ها بالا بره. حالا من نمیدونم چرا ویتامین ای رو به ایشون دادن. من به علت شکستگی اگه فقط به علت شکستگی بوده میتونم ویتامین ای رو فعلا قطع کنن اگه علت دیگه ای نداشته باشه، اما مصرف کلسیم خودشون رو حتما ادامه بدن.
خانم دکتر اصخایی میکنم برای پوکی استخوان هم قربالگری داریم در دوران سالمندی؟
ببینید اینا هم
سنجش تراکم استخوان باید سالمندان انجام بدن یا نه؟
ما باید سالمندان به پزشک مراجعه کنن، پزشک شرح حال میگیره، اگر فاکتورهای خطر رو توی اون سالمند ببینه خب حتما برای اونها یک تست دانسیتومتری استخوان میخواد و میتونه فرد درمانهای لازم رو در صورتی که پوکی استخوان داشته باشه انجام بده.
این سوالی که من میخواستم در واقع تو قسمت قبلی بپرسم همین سوال بود که حالا سالمندی که هیچ مشکلی نداره، یعنی حالا به هر حال علامتی نداره که متوجه بشه احیانا فشار خونی داره، قند خونش رو چک نکرده، هر چند وقت یک بار در دوران سالمندی باید به پزشک مراجعه بکنن که اون وقت پزشک تشخیص میده که چه قربالگری هایی برای یک سالمند باید انجام بشه؟
ببینید یک
اصولا مراجعات این افراد باید با چه فاصله باشه،
بله با یک قانون وجود داره که مثلا افراد با این فواصل باید به پزشک مراجعه کنن. واقعا چنین قانونی وجود نداره، مگر اینکه با توجه به بیماری های اون فرد و شرحالی که ازشون میگیریم بالاخره یک حالا مثلا بهشون میگیم 3 ماه بعد بیان، 6 ماه بعد بیان. اما اگه کسی علامت نداره میتونه سالانه به پزشک متخصص طب سالمندی مراجعه کنه،
بله،
که حداقل آزمایشات لازم، شرح حال لازم از ایشون گرفته بشه و یا مثلا تست قند خون، چک چربی هاش، لیپید ها صورت بگیره که اگر مسئله هست در درجات پایین کشف بشه و درمان لازم براش انجام بشه.
بله خانم دکتر، راجع به سالمندی سوال کردن، گفتن مشکل دیابت داره، تست های کلیه، مشکل کلیوی هم داره ثانویه به اون موضع.
دیابت خودش از اون بیماری های خاموشه که ما میگیم بسیار بیماری بدیه و حتی شاید از سرطان ها هم بدتره، منتها متاسفانه مردم ممکنه نسبت بهش یا سالمندان نسبت بهش بیتفاوت باشن چون در اوایل علامتی نداره. اون وقتی که علامت دار میشه دیگه که یک زمان طولانی ازش گذشته باشه و عملا کار کمتری میشه انجام داد، نمیگم هیچ کاری نمیشه کرد ولی بالاخره مداخلات سخت‌تر میشه. اما دیابت به هر حال مسئله‌ای که میتونه کلیه رو درگیر کنه، ایشون که مشکل کلیه دارن دیگه باید حتما مراجعه کنن به نفرولوژیست و یک متخصص کلیه و درمان‌ها و داروهای لازم برای درگیری کلیه ناشی از دیابت رو دریافت کنن. به هر حال توصیه میشه همه افراد بالای 40 سال سالانه قند خون خودشون رو کنترل کنن، چون که توصیه به کنترل قند خون هست و کنترل قند خون باعث میشه اون عوارضی که ناشی از دیابت هست از جمله سکته های قلبی، سکته های مغزی، درگیری چشم، درگیری کلیه، اینها کاهش پیدا بکنه.
بله بسیار خوب.
در مورد خانمی که فرمودن من با سبک زندگی سالم، با تغذیه سالم تونستم سالمندی خوبی رو داشته باشم، بسیار درست گفتن و هم تایید میکنم یکی از کارهای خیلی مفیدی که میشه انجام داد و در واقع کم هزینه تر از همه موارد دیگه است اصلاح سبک زندگیه که حالا به تفصیل صحبت میکنیم راجبش. در مورد فشار خون که آیا فردی که فشار خون داره پیاده روی براش مفیده یا نه، ببینید اگه فشار خون فرد در مرحله حاد و یک مثلا یک نفر الان اومده فشار خونش امروز بالا رفته و زیاد شده، ایشون توصیه میکنیم استراحت کنن تا فشار خونشون بیاد پایین تر. اما برای تمام افراد فشار خونی توصیه میشه که فعالیت فیزیکی مناسب داشته باشن، تغذیه مناسب داشته باشن، مصرف نمک غذاشون رو محدود کنن، آب و مایعات کافی دریافت کنن که فشار خونشون کنترل بشه و علاوه بر اون حتما درمانهای خودشون رو سر موقع دریافت کنن. متاسفانه برخی از سالمندان رو من میبینم فشار خون دارن، میگن ما داروهای فشار خون رو میخوریم، هر وقت فشارمون میره بالا میخوریم. داروی فشار خون یا داروی قند خون داروی نیستش که هر وقت فشارم بالا رفت، هر وقت قندم بالا رفت من بخورم، باید روزانه و مرتب حتما مصرف بشه.
بله
و همین
قوانین فشار خون رو بفرمایید. حالا راجع به قند خون فرمودین که سالی یک بار افراد قند خونشون اندازه بگیرن.
بله در مورد قربالگردی فشار خون، خب وقتی که به پزشک مراجعه میکنن حتما فشار خونشون چک میشه، اگر فشار خونشون بالا باشه با یک نوبت تصمیم گیری نمی کنیم، حتما از بیمار میخوایم که مجددا مراجعه کنه، چندین بار باید در چندین نوبت از هر دو دست فشار خونش چک بشه و اگر فشار خون بالا برای بیمار تشخیص داده بشه حتما درمان دارویی و توصیه ها برای فرد شروع میشه. یادمون باشه برخی از سالمندان داروهای فشار خون رو دریافت کردن، حالا سنشون خیلی بالاتر رفته، در واقع در رده سالمندان سالمند ما افراد مثلا حدودا 80 سال 85 سال شدن، حالا فشار خون با اون داروها دیگه شروع به افت کرده و حتما باید فشار خون اینها چک بشه که اگر فشار خون ناشی از داروهای فشار خون شروع به افت میکنه ممکنه ریسک سقوط رو توی اینها افزایش بده و خودش ریسک شکستگی ها رو افزایش بده، حتما باید مجدد فشارشون چک بشه که از عوارض پیشگیری کنیم. و در مورد چربی خون هم توصیه میشه حتما سالانه چربی های خون چک بشه، سطح کلسترول، LDL، HDL، اوریک اسید چک بشه و اگر بالا هست حتما درمان مناسب رو دریافت کنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر. من نگاهی به پیامک ها انداختم، دوستان راجع باور اظهار نظر کردن، آقای خانم باقری از تبریز گفتن که باور درسته، خیلی هم مهمه. دوست دیگه گفتن خانم فرشته ایرانپور از تهران، ایشون گفتن این باور اشتباهی هست. و حالا دوستان دیگه هم اظهار نظر کردن که اگر فرصت بشه حتما راجع به صحبت میکنیم. گفتن که دوستش پیامک دادن، گفتن که خانم دکتر راجع به سرطان ریه، قوارگری سرطان ریه صحبت کردن، راجع به سل ریه هم گفتن اگر نکته هست توضیح بدین.
ببینید سل ریه جزء مسائلی نیست که قرار باشه راجعش قوارگری کنیم، یعنی برای فرد بدون علامت ما بیایم سل رو قوارگری کنیم. اگر کسی سرفه مزمن داره حتما باید به پزشک مراجعه کنه، ممکنه عکس قفسه سینه اگر لازم باشه اقدامات بیشتر براش انجام میدن و سر رو تشخیص میدن.
بله متشکرم. گفتن که کولونوسکوپی برای فرد 82 ساله در صورت تجویز پزشک البته گفتن، شما توصیه میکنین خانم دکتر؟ گفتن چون انجامش برای سالمندان خیلی سخت. 912-633.
ببینید این یه نکته در مورد قربارگری ها وجود داره.
بله.
که باید همیشه بدونیم قربارگری برای همه افراد، برای من و شما یه جور نیست. ممکنه ما شرایط متفاوتی داشته باشیم، به لحاظ قلب و عروقی توش وضعیت‌های متفاوتی باشیم، در نتیجه قربارگری‌های متفاوتی به ما پیشنهاد کنم. و اینکه حالا من این باور رو هم یعنی جا داره توی اون باوری که مطرح کردیم این مسئله هم گفته بشه، برخی از قربارگری ها ممکنه برای فرد تحملش سخت باشه. کولونوسکوپی برای فردی که ببینید 82 ساله و 82 ساله فرق میکنه، اینطوری نیست که ما بگیم تمام افرادی که 82 سالن در یک وضعیت سلامت جسمی قلبی عروقی قرار دارن. اگر فرد مشکل قلبی عروقی داره و اون کولونوسکوپی ما حدس میزنیم که قادر به انجام و قادر به تحملش نیست، خب براش انجام نمیدیم. اما اگر وضعیت سلامتیش اینقدر بالا هست و اینقدر خوب هست که قادر اون کولونوسکوپی رو تحمل کنه، انجام میشه و این رو باید پزشک تشخیص بده.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر ژاله زندیه. با مجله سالمندی رادیو سلامت در خدمتتون هستیم. این برنامه از گروه بهداشت و تندرستی میشنوید. موضوع صحبت ما هم قربالگری های دوران سالمندی است. 22-65-28-76 و 30102 مسیرهای تماس با این برنامه است.
سلام به شما عزیزان شرمنده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم با آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 26 نفر دیگر از هموطنانمان بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. این در حالی است که پس از 614 روز آمار شناسایی روزانه بیماری کرونا سه رقمی شد. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 701 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 168 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,204,925 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 6,050,483 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. باید خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 131,847 نفر رسیده و تا کنون 1889 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز طی 24 ساعت گذشته در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شرمنده. تا فرصتی دوباره خدا یار و نگهدارتون.
خیلی متشکرم از آقای امین زیایی برای آماری که برامون ارسال کرده بودن. هرچند منتظر روزی هستیم که انشاءالله یک فوتی هم نداشته باشیم، اما به هر حال اینکه آمار کاهش پیدا کرده خب خبر خوبی هست. اما متخصصین دارن مرتبا تذکر میدن که وضعیت ما وضعیتی است که ناپایداره. خواهش میکنم حتما واکسن دوز یادآور رو بزنید و شیوه نامه ها رو رعایت کنید. عددی که اعلام شده بر رعایت پروتکل ها بوده 47-48% که این آمار خوبی نیست. جناب آقای دکتر مسعود مردانی که معرف حضور شما عزیزان هستن، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو سلامت سلام عرض میکنم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشند و شب خوبی در پیش.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا رو شکر داریم آمارای خوبی میشنویم. نمیدونم حالا چقدر آمارامون میتونه واقعی باشه، چون امروز موضوع صحبتمون تست ها هست. میخواییم از شما بشنویم جناب آقای مستظر هستین که اونهایی که دوز بوستر رو زدن، خودشون که میگن ما یه کرونا خیلی سبک گرفتیم، مثل سرماخوردگی تقریبا.
بله.
یه عده با همین سرماخوردگی خودشون به زعم خودشون سرماخوردگی، حالا یه کرونا خیلی خفیفه، بازم میرن تست میدن، تست پی سی آر میدن. یه عده زیادی هم که اصلا تست نمیدن دیگه، چون بیماری سبک است. من می‌خواستم خواهش کنم یکم راجع به انجام این تست برام صحبت کنیم. به هر حال تست بدیم ندیم و چه کسانی باید حتما تست بدن، در خدمتتون هستم.
ببین الان ما در یه روند خوشبختانه مطلوب در کشور به سر می‌بریم که شاید 3 ماه پیش فکرم نمی‌کردیم که
بله.
وضعیتی برای ما رقم بخوره.
آرزوشو داشتیم آقای دکتر.
بله. الان خوشبختانه عفونت کرونا دلتا داره جمع میشه، الحمدلله خیلی مواردش تکگیر و در سطح کل کشور ما تعداد مرگ و میرمون 20 تا 24 تا 25 تا، ما امید داریم شاید 2 هفته آینده همین هم به صفر برسه. خب
انشالله. بله.
بعد ولی یه نکته ای وجود داره، ما از اون طرف با یک کرونا جدید درگیر هستیم به نام کرونا در واقع اومیکرون. این واکسنی که ما زدیم، عزیزان کشورهای اروپای غربی و امریکا و کانادا و استرالیا شاید 6 ماه پیش زدن. خب
بله.
ولی الان مصیبتی دارن که از مصیبت دلتا عظیم‌تر هست. من براتون یه مثال کوچولو میذارم. در یک روز در کشور فرانسه 160 هزار نفر در یه روز مبتلا به اومیکرون شدن. الان اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد که تعداد موارد جدید اومیکرونش در عرض یک هفته از 7 میلیون نفر گذشته است. و ببینید این در تاریخ در واقع کرونا در کشورهای در واقع مبتلا به رگونه های مختلف کرونا واقعا سابقه نداشته است. پس نشون میده که درسته که ما الان در یه وضعیت مطلوب به سر بریم، ولی همون که عزیزان مسئولین تذکر میدن آقا وضع ما شکننده است، متوجه باشید، پروتکل ها رو رعایت بکنید، بید واکسن دوز سومتون رو بزنید، اینا تمام واقعا واقعی است. همه میان به ما سوال میکنن که آقای تو اگه واقعا اینجوریه چجوریه، مگه اونا واکسن نزدن، چرا اونا اینقدر گرفتاری دارن، ما واکسن زدیم الحمدلله وضعمون خوبه. خب
بله.
مردم عزیز باید بدونن که اونها 6 ماه تا 1 سال قبل این کارو انجام دادن. الان لول آنتی بادی خیلی از اونها الان پایین‌تر از و ما هست. دو، ما مردممون چیزا که 70-80% مردم ما در اپیدمی دلتا بیماری گرفتن. خب گرفتن بیماری خودش با افزایش میزان آنتیبادی و در واقع میشه گفت یه نوع واکسیناسیون طبیعی هست. شما وقتی که بیماری رو بگیری واکسن هم بزنی، دیگه خیالتونه حداقل راحت باشه که بیماری فرم بد رو نمیگیری و این وضعیه که ما الان باهاش روبرو هستیم. پس الان توی کلینیک، توی مطب، توی درمانگاه که ما میریم، خیلی از عزیزان هستن که خب علائم سرماخوردگی دارن. فکر نکنیم که همه این سرماخوردگی همون سرماخوردگی معمولیه، ممکنه اومیکرون باشه. خب
بله.
برای همین ریسک نکنیم. مثلا بچه تون اگر از همچین مشکلی داره، میگید آجون من با معلمتون صحبت میکنم، شما یک هفته حداقل سر کار نرو، مدرسه نرو. کارمند بانک هستید، اگر که تو اداره کار میکنید، اگر تو کارمند دارایی هستید، خیلی خیلی باید اگه سلامت جامعتون فکر میکنید یک هفته سر کار نمیرید، یه حالت خود قرنطینگی اختیار میکنید. سوال پیش میاد که آیا لازم است ما بریم سریع یه دونه آزمایش بدیم؟ ببین الان خیلی از این مریضایی که اومیکرون دارن حتی تستای پی سی آرشون منفی در میاد. و منفی در اومدن تست یک در واقع یک سرشادی برای فرد ایجاد میکنه، یه در اطمینان کاذب ایجاد میکنه که آقا من که اومیکرون ندارم، کرونا هم ندارم، پس بذار برم شمال، بذار برم سر کارم، بذار
بقیه رو مبتلا کنم آقای دکتر،
برم مثلا فرض کنید تو مجامع شرکت بکنم. و این واقعا خطرناکه، باعث انتقال شدید بیماری میشه و میتونه سریعا وضعیت ما رو تو دو هفته آینده شکننده بکنه.
بله.
شاید خدای نکرده ما اون گرفتاری که کشور اروپای غربی و امریکا و اینا پیدا کردن ما هم پیدا بکنیم. به خاطر این توصیه‌ای که ما میکنیم هر عزیزی الان علامت کوچکترین علامتی از سرماخوردگی داره، درسته هم سرماخوردگی ما داریم الان، هم آنفولانزا داریم و هم کرونا،
بله.
فکر کنه که کرونا گرفته تا خلافش سال میشه. پس اولین کاری که میکنه خود قرنطینگی است، بره تو خونه با بقیه اعضای خانواده هم تماس داشته باشه، رعایت پروتکل‌ها رو بکنه، فاصله گذاری اشتباهی، زدن ماسک، شستشوی دست، عدم شرکت در تجمعات، نرفتن مسافرت، اینا واقعا توصیه اکید میشه. برای همینه که ما خیلی نگران در واقع این رعایت پروتکل هستیم. خود تو فرمودید که 48%، یعنی از هر دو تا آدم یکیش پروتکل‌ها رو کاملا رعایت کنه، یکی نمی‌کنه و این بسیار بسیار میتونه وضع ما رو شکننده بکنه. نکته دیگه‌ای که این وضعیت سرکار خانم حاجی زاده ما به شدیداً نیازمند هستیم اینه که ما الان چیز نزدیک 60 میلیون نفر از مردم کشور ما دوز اول واکسن زدن، بوده 53-54 میلیون نفر دوز دوم زدن، تعداد اینایی که در واقع دوز سوم زدن بین 9 تا 10 میلیون اگه من اشتباه نمی کنم شما تصحیح بفرمایید، یعنی نشون میده که یه چیز نزدیک حداقل 40-50 میلیون نفر از مردم کشور ما هنوز دوز سوم رو
نزدن.
و جالبه که معلوم شده که اینهایی که در کشورشون واکسن های ضعیف شده، مثل واکسن سینوفارم، مثل واکسن برکت، مثل واکسن بهارات، واکسن غالب بوده، اینا اصلا با دو دوز واکسن واکسینه نمیشن، باید حتما سه دوز. یعنی اگه کسی فکر میکنه با دو دوز واکسن الان واکسینه شده، این یک فکر اشتباهی است و ممکنه که خدای نکرده اونا رو در معرض خطر قرار بده و مبتلا بشن. برای همینه که علاوه بر رعایت پروتکل ها ما عاجزانه از عزیزانی که واقعا دوز سومشون نزدن خواهش بکنیم برن در اولین مرکز رشد درمانی نسبت به تزریق دوز سوم اقدام کنن. دوز سوم میتونه همون واکسن قبلیتون باشه بزنید، مثلا اگر آسترازنکا داشتید میتونید، اگر که مثلا فاکتور سینوفارم همون سینوفارم بزنید، میتونید در واقع یک نوع دیگری رو بزنیم. و خوشبختانه تمامی انواعی که در مرکز رشد درمانی ما وجود داره برای دوز در واقع یادآور مناسب تشخیص داده شده.
بله بسیار خب جناب دکتر مردانی، من اجازه میخوام این فرمایش شما رو به این شکل جمع‌بندی بکنم که شما بفرمایید من درست برداشت کردم از صحبت های شما اینه که به جای اینکه به فکر دادن تست باشیم، چون بدون تجویز پزشک هم افراد میرن تست میدن دیگه، تا یه علامتی دارن تست میدن، به محض اینکه علائمی داشتیم حتی در حد خفیف خودمون رو مبتلا به اومیکرون حالا کرونا در نظر بگیریم و خودمون رو قرنطینه بکنیم، چون تست اگر منفی باشه که به صورت کاذب خیالمون راحت میشه.
من علامت دارم، من خودم بله. دارم من الان علامت دارم، رفتم آزمایشم دادم، آزمایش گفته منفی ولی علائمم هست، شما
بله
مبتلا هستید تا خلافش ثابت بشه. چون خودتون میدونید که تست پی سی آر برای نوع تشخیص دلتا و گاما و آلفا و بتا 60% چیز بیشتر حساسیت نداره، 40% ممکنه شما داشته باشه و نشون نده، الان با اومیکرون بیشتر هم شده. پس در نتیجه حتی جواب منفی تست پی سی آر هم این خوشخیالی رو نباید ایجاد بکنه که آقا من مشکل ندارم برم، بهترین کار اینه. ولی اگر کسی علائم شدت پیدا کرد، اگر کسی مشکل آفرین شد، حتما بره و تست بده و هیچ مشکلی هم.
بسیار خب خیلی متشکرم آقای دکتر مردانی، ممنونم با ما همراه بودیم، با جناب عالی خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خب خیلی ممنون از صحبت های دکتر مردانی هم شنیدیم. خانم دکتر فرصتمون کم هست، من پیشتر از شنونده های عزیزمون عذرخواهی کنم به خاطر احترام به این عزیزان، آیتمی که یا بخشی که خانم قندی برامون ارسال کردن به نام توانیاب که قرار بود اطلاعاتی راجع به سمعک در این بخش بشنویم رو نمیتونیم پخش بکنیم، در خدمتتون هستم خانم دکتر زندگی، جمع‌بندی برام بفرمایید. رسیدیم به اون بخش از قوالگری هایی که خیلی اهمیت داره، همون سبک زندگی که قرار شد که راجبی صحبت کنیم، حدوداً 3-4 دقیقه فرصت داریم، بفرمایید. بعدم راجب باورم بفرمایید دیگه.
از جمله قوالگری هایی که خیلی در سالمندان مهمه، کاهش بینایی و کاهش شنوایی هست که حتما لازمه. اگر شک میکنیم یک سالمندمون صداها رو خوب نمیشنوه، افتراق کلام براش مشکل پیدا کرده، حتما ایشون باید به شنوای سنجی مراجعه کنه و حتما در صورت نیاز سمک استفاده کنه، باعث میشه ارتباطات اجتماعی بهتر داشته باشن و کیفیت زندگیشون رو به شدت بهبود میده. از جمله روش‌های دیگه‌ای که برای قربارگری گفتیم قربارگری و اصلاح سبک زندگیه. اگر فردی فعالیت فیزیکیش کمه، توصیه می‌کنیم که حتما اون سالمند فعالیت فیزیکیش رو افزایش بده. این فعالیت فیزیکی میتونه به صورت پیاده روی باشه، انجام باغبانی باشه، انواع ورزش‌های کششی، استقامتی، قدرتی میتونه برای سالمندان بسیار مفید باشه. یک مسئله دیگه که در سالمندان بسیار مهمه، بهبود سبک زندگی از طریق بهبود ارتباطات اجتماعی. بهبود ارتباطات اجتماعی تأثیر مستقیم روی سلامتی افراد سالمند داره. با بهبود ارتباطات اجتماعی، با دوستان بودن، با فعالیت‌های اجتماعی هم میتونه رفتارهای سلامت بهتری رو برای ما برمقام بیاره. افرادی که ارتباطات اجتماعی بهتر داشتن، دیده شده که رژیمشون سالم‌تر بوده، کمتر سیگار میکشن، فعالترن و حتی داروهاشون رو بهتر مصرف میکنن. به لحاظ سایکولوژیک و روانپزشکی اینها سالمتر هستند، خودکارآمدی بیشتری دارن و به لحاظ فیزیولوژیک و جسمانی سطح کورتیزول و هورمون‌هایی که التهاب رو افزایش میده در بدن در این افراد کمتر هست. پس ببینید چقدر مهمه. یک مسئله دیگه که من خیلی میخوام روش تاکید کنم امروز و در سالمندی بسیار شایع هست، افسردگیه. متاسفانه افسردگی شیوعش در سالمندان زیاده. من فکر میکنم در سالمندان ما خیلی زیاده.
بله.
اما اغلب تشخیص داده نمیشه، یا اگر هم تشخیص داده بشه درمان مناسب رو دریافت نمیکنن. سالمندان ما خیلی هاشون اذعان دارن که ما افسرده ایم، اما هیچ جا مراجعه نمیکنن درمان مناسب رو دریافت کنن. درمان دارویی در سالمندان برای کاهش افسردگیشون بسیار مفیده، باعث میشه اینها در واقع فعالیت خودشون رو بتونن اثر بگیرن، باعث میشه کیفیت زندگیشون بهتر بشه، ارتباطات بهتری داشته باشن و ریسک آلزایمر و فراموشیشون به شدت کاهش میده درمان افسردگی. پس اینو خیلی حتما بهش توجه کنن. از جمله مسائل دیگه‌ای که بسیار مهمه توی سالمندان، قطع سیگار و مواد دخانیه. اینها میتونه خیلی در سالمندان مفید باشه و باعث بشه که ریسک زخم‌های معده و زخم‌های دوازده، بیماری‌های ریه، بیماری قلب و عروق درشون به شدت کاهش پیدا بکنه. مسئله دیگه که در سالمندان بسیار مهم هست، مسئله چاقی، داشتن افزایش وزن یا سوء تغذیه هست که حتما اینها رو توصیه میکنیم سالمندان پیگیر باشن، چون میتونه ریسک مرگ و میر رو در اونها افزایش بده.
یکی از عزیزان پیامک دادم، عذرخواهی میکنم، گفتم برای خانمایی که بعد از یائسگی چاق میشن چیکار کنن که وزنشون کم بشه.
مهمترین کاری که میشه برای چاقی انجام داد، افزایش فعالیت فیزیکی و اصلاح رژیم غذایی، کاهش کربوهیدرات‌های رژیم، افزایش پروتئین و فیبر موجود در رژیم میتونه خیلی برای این سالمندان کمک کننده باشه. من فقط در مورد باور همه چیزی رو بگم.
بفرمید.
توی کلینیک ما خیلی از سالمندان رو میبینیم دائما به ما اصرار میکنن که چکاپ هر 3 ماه، چکاپ هر 6 ماه برای من بده، چکاپ‌های زیاد. این قربارگری با تعدد زیاد و یا فواصل کم باعث نمیشه که سلامتی رو بهتر کنه یا کیفیت زندگیشون رو بهتر کنه. توصیه میکنیم به قربارگری، اما به اندازه. حتی ممکنه از ما کولونوسکوپی، اندوسکوپی، سی تی اسکن شکم و لگن، سونوگرافی شکم و لگن درخواست میکنن. حتی میتونه استرس زا باشه، تعداد قربارگری های زیاد میتونه یک یافته تصادفی بدون علامت در اونها کشف بشه که سالمند رو به درد سر بندازه. و توصیه میشه قربارگری ها به در واقع تشخیص پزشک و به صلاح دید پزشک انجام بشه. قربارگری زیاد رو در سالمندان توصیه نمی کنیم.
این که حتی ممکنه از این مواردی که سرکابش اشاره کردین، این موارد در همه سالمندان انجام نشه. یعنی یک سالمندی فرض بفرمایید که مثلا سابقه فامیلی سرطان سینه داره، اون قربارگریش براش انجام بشه، اما در مورد مثلا سرطان ریه ممکنه که قربارگری انجام نشه.
خب کسی که مثلا سیگار نمیکشه لزومی نداره سی تی اسکن ریه بده.
پس سالمندان عزیز نگران نباشن که اگر براشون تستای قربارگری حالا به اون دفعات و تعدادی که خودشون میخوان درخواست نمیشه، این رو به عهده پزشک بگذارن که پزشکشون تصمیم بگیره براشون. بسیار خب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر زندی. دوستان ممنونم تو این لحظه در کنار ما بودین. یک بار دیگه ازتون عذرخواهی میکنم، نتونستیم بخشی که خانم قندی ارسال کردن به نام توانیاب براتون پخش بکنیم. می‌خواستیم که به تلفن‌های بیشتری پاسخ بدیم. ممنونم که تا لحظه در کنار ما بودین. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.